بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایة الاصول جلد اول صفحه 43 سطر 15 استاد مروی جلسه 31 مورخه 25/9/74
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وصديق نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به وكيف كان فقد استدل للصحيحية بوجوه أحدها التبادر ودعوى أن المنسبق إلى الأذهان منها هو الصحيح فلا منافات بين دعوى ذلك. عرض شد که در بحث صحیح و عام به مطلب مورد بحث است. مطلب اول 5 مقدمه بود مطرح شد. مطلب دوم نقل اقوال و ادله این اقوال می باشد. در بحث گذشته ما مفصل توضیح دادیم در مسئله 4 قول است که مرحوم آخوند فقط به 2 قول اشاره میکنه. قول اولین است که الفاظ عبادات وضع شده اند برای صحیح. گفتیم قائلین به این قول نه دلیل دارند که مرحوم آخوند به 4 دلیل اشاره میکنه. 3 دلیل رو قبول دارند، 1 دلیل رو دلیل 4 باشه رد میکنه. اما دلیل اول، دلیل اول تمسک به تبادر است. میگویند بلا شک و شبه تبادر معنایی از یه لفظ علامت این است که اون لفظ در اون معنا حقیقت است و وقتی ما الفاظ عبادات رو با به کار میبریم، مثلا میگیم زیدون سامه، زید روزه گرفت، یا زیدون صلا، زید نماز خوند، از این لفظ صوم و صلات به ذهن تبادر می کند نماز روزه صحیح. پس معلوم میشه الفاظ عبادات وضع شده ام برای صحیح. این دلیل اول. یک اشکال به این دلیل مطرح شد، خلاصه اشکال این است که شما در این دلیلتون ادعا می کنید که از الفاظ عبادات معنای صحیح به ذهن تبادر می کنید. پس معلوم میشه الفاظ عبادات مجمل نیستن، معناشون مبین و روشن است که همان صحیح باشد، در حالی که در ثمره نزاع شما ادعا کردید که اگر صحیحی شک کند در جزئیات الفاظ عبادات میشن مجمل، به اطلاقشون نمیشه تمسک کرد. این دو حرف با هم منافات داره. اینجا میگید الفاظ عبادات مبین است، معنا به ذهن تبادر میکنه، در اون بحث میگفتید الفاظ عبادات میشن مجمل، این دو کلام با هم تناقض دارد. مرحوم آخوند جواب میدن، میفرمایند هیچ تنافی بین این دو کلام نمی باشد، به خاطر اینکه اینجا که ما میگیم الفاظ عبادات معناشون مبین است، یعنی مفهوم برای ما روشن است. مثلا میدونیم صلات یعنی نماز صحیح، همون نمازی که معراج مؤمن است، عمود دین است و سایر آثار رو داره. این مفهوم برای ما روشن در بحث گذشته که می گفتیم معنا مجمل است، یعنی مصداقش مجمله. این نماز صحیحی که این همه آثار داره آیا مصداقش نماز با صورت یا بدون صورت؟ پس بنابراین مفهوم روشن است، مصداق مجمل است، هیچ تنافی بین این دو کلام وجود ندارد. این دلیل اول تمام. دلیل دومشون بله نه جای اصلاس براهم بود چه خاطر؟ به خاطر این که اصلاس براه از اینجاست که شک در مصداق که داشته باشیم اون حکم و تکلیف منبسط می شود در روی مصداق. حکم و تکلیف مال مصداق است، در نتیجه تکلیف وجوب نمیدونیم روی این جزء که سوره هم باشه جزئی از مصداق منبسط شده یا منبسط نشده، در نتیجه در شک که در جزئیت شک که در تکلیف پیدا می کنیم، لذا اصالت البراءه جاری می شود. دلیل دوم، دلیل دوم بر این که الفاظ عبادات حقیقتاً در صحیح و مجازاً در فاسد، دلیل این است که ما میدانیم صحت سلب لفظ از یک معنا، چنان که در علائم حقیقت و مجاز خوندیم، صحت سلب علامت این است که این لفظ در این معنا مجاز این رو خونده این روشن. حالا در مانحنفی می فرماین وجدانن الفاظ عبادات از فاسد صحت سلب داره. مثلا کسی نماز میخواند بدون وضو، نماز فاسد، ما میتونیم بگیم هذا العمل ليس بالصلاة، این عمل زید نماز نیست. این صحت سلب از نماز فاسد علامت این است که لفظ صلات حقیقت در این معنا نیست، و اگر در جایی صلات بر نماز فاسد اطلاق می شود مجازن هست، وقتی ثابت شد اطلاق صلات در نماز فاسد مجازی هست، نتیجه میگیریم پس موضوع له صلات صلات صحیح خواهد. اینم دلیل دومی که قائلین به صحیح دارن. یه چند خطر بکنیم برسیم به بعد. عرض کنم که این دلیل اول و دلیل دوم آیون دو تا دلیل وجدانیه، یعنی آدم واقعا باید به وجدان مراجعه کنه ببینه این دو تا دلیل درسته یا نه. شما خواهیم خوند انشاءالله میبینیم آقایان فاعلین به اعمم به همین دو تا دلیل استدلال کردن، یعنی اعمیان میگن تبادر، اعمیان میگن صحت سلب مثلا یا عدم صحت سلب یا صحت حمل. پس بنابراین اینا دو تا دلیل وجدانی هست، به اینا نمیشه استناد کرد. اینا سالتا یکی مراجعه میکنه به وجدان میگه به نظر من چنین مثلا صلات اینجا صحت سلب داره از فاسد، کسی ممکنه ادعا کنه اینجا این صحت سلب به خاطر یک قرینه ادعا هست، این نماز نماز واقعی نیست، نماز حقیقی نیست. حالا اینا دو تا دلیل وجدانی است که یاد نمیشه به اینا استدلال کرد که همه قبول کنن. و کیف کان فقد استدل للصحیحی به وجوده. ارز کنم که یه بحثی گاهی در فقه ما در بحث مکاسب اشاره میکردیم که از مسائلی که باید در اصول کاملا تنقید بشه و کمتر تنقید شده یکی همین مسئله وجدانی که مسئله عرف، اینا از مسائلی است که باید ما اینا رو برهانی کنیم. که آقا وقتی میگیم این مسئله وجدانی یعنی چی؟ وقتی میگیم عرف، جایگاه عرف در فقه ما چه مقدار؟ اصل مشروعیت عرف یعنی چی؟ جایگاهش چیه؟ عرف دلیل هست یا دلیل نیست؟ یک سری شبت ها متفرقه در کلمات مرحوم نارینی و بعضی دیگه از آقایون و حضرت امام در تفصیل مسئله هست. اینا باید جمع وجود بشه کامل و در جای خودش بیان بشه و همینه که میگیم خیلی از مسئله که اوائل برای اواخر باقی گذاشتن و اواخر باید اینا رو حل بشه. یکی همین مسئله ویزانتی واقعا یعنی چه؟ این از جای خودش بحث داره که باید ذکر بشه و معمولا گفتیم غیر از ادله اربعه دلیل پنجم مرحوم آخوند وجدان هم میشه. میگن وجدان هم مسئله دلیل و کیفکان فقط استدل لسهیدی، استدلال شده برای سهیدی به وجوهی. گفتیم از کتب متقدمین 9 استفاده میشه، 4 وقتشو مرحوم آخوند بیان میکنن. احد و حد تبادر، یکی از این وجوه تبادره. تبادر رو توضیح میدم و دعوا ان المنسبق الى الاذهان منها هو صحیح. تبادر و این ادعا که اون چی که پیشی میگیرد به ذهن از این الفاظ عبادات معنای صحیح هست. وقتی میگن فلانی نماز خونده، نماز صحیح خوند، فلانی روزه داشت، یعنی روزه صحیح داشت، از این الفاظ صحیح به ذهن تبادر میکنه. تبادر هم علامت حقیقته. از اینجا وارد اون اشکال میشن. ولا منافات بین دعوا ظالم، اشکال مقدر، جواب اشکال توضیح دار. بفرمان منافاتی نیست بین این ادعای تبادر، چون وقتی میگیم این معنا از لفظ تبادر میکنه، یعنی معنای لفظ مبین مجمل نیست. منافاتی نیست بین این ادعای تبادر و بین کون الالفاظ على هذا القول و بین اون حرفی که در گذشته گفتیم، که گفتیم الفاظ عبادات بنابراین قول که قول صحیحی باشد مجملات هم در ثمره نظام. گفتیم از شک که در جزئیت داشتیم، بنابر قول صحیحی الفاظ عبادات میشن مجمل. اینجا میگیم به ذهن معنا تبادر میکنه، میشه مبین. پس اینا بینشون تناقضه. الان میگید معنای الفاظ عبادات مبینه، در بحث دیروز میگفتیم مجمله. میفرماین نه، تنافی بین این دو ادعا نیست. به ان المنافات انما تکون، وقتی منافات است که فیما اذا لم یکن معانیها علی هذا الوجه مبینتن بلشه. منافات وقتی است که معانی این الفاظ عبادات بر این وجه، یعنی بر صدق قول صحیحی، مبین نباشد به هیچ وجه، یعنی نه مفهوما نه مصداقا. اگر شما در بحث دیروز میگفتید معانی الفاظ عبادات مبین نیستن به هیچ وجه، نه مفهومش نه مصداقا، حالا بگید مفهومش مبینه، تناقض پیش میاد. پس منافات همانا می باشد فیما اذا لم یکن. منافات در صورتی است که در بحث گذشته شما اینجور بگید اذا لم یکن، اگر نباشد معانی الفاظ عبادات در این وجه، یعنی بنابر قول به صحیح، مبین به هیچ وجه. اگر به هیچ وجه مبین نب، اگر دیروز می گفتید به هیچ وجه الفاظ عبادات مبین نیست، حالا می گید مفهوما مبینه، خب تناقض پیش می آمد. وقد عرفته و حال اینکه شناختی که کونها بودن این الفاظ عبادات از مبین به غیر وجه، یعنی یک وجه هم نه، بیشتر از یک وجه. چرا؟ چون نماز صحیح یعنی چی؟ نماز صحیح شما ده ها اثر براش دارید، از راه ده ها اثر نماز صحیح روشن برای شما. نماز صحیح نمازیست که معراج مؤمنه، نماز صحیح نمازیست که عمود دینه، نماز صحیح نمازیست که رکن دین مقدس اسلام است. پس مفهوم این صلات صحیح نه به یک وجه که وجوه مختلف از راه آثار مختلف برای شما روشنه، مفهوم روشنه. شک در مصداق است، وقتی شک در مصداق باشه، پس بنابراین چنین نیست که بگویید تناقض بین این کلام و اون کلام. اونجا که میگیم مجمله یعنی مصداقش مجمله، اینجا که میگیم مبینه یعنی مفهومش مبینه، پس تناقضی وجود نداره. این دلیل اول. ثانیا
دلیل دومی که تمسک میکنن از این راه وارد میشن. خوب دقت کنید، ابتدا ثابت میکنن که استعمال لفظ صلات در صلات فاسد مجازه، بعد نتیجه میگیریم پس بنابراین موضوع لفظ صلات صلات صحیحه. ثانی ها صحت السلب عن الفاسد، صحت السلب در الفاظ عبادات از فاسد. کسی به حج رفته، حجیش فاسد بوده، سال دیگه میخواد که عاده کنه، میگم فلانی حج انجام نداده. کسی روزه گرفته، روزش فاسد بوده، میگم فلانی روزه مرزشو نگرفته و دوباره بگیر. کسی نماز خونده، نمازش فاسد بوده، میگم نماز چه نخونده، باید دوباره بخونه. صحت سلب داره الفاظ عبادات از فاسد. حالا از فاسد، فاسد چطور عمل فاسد میشه؟ توضیح واضح ها به سبب اخلال به بعضی از اجزا یا بعضی از شرائط. عملی که فاسد باشه به سبب اخلال به بعضی از اجزا یا بعضی از شرائطه، هر کنم صحت سلب داره اون عبادت از این فاسد بر مداخله. اگه دقت بکنید میبینید صحت سلب از فاسد داره. بر صحت الاطلاق علیه، ولو اطلاق بر این فاسد صحیح هست بل عنایه و بل مجاز. ولو مجازن میگیم زید داره نماز میخونه، ولی اگه نمازش فاسد باشه بعدا میبینیم صحت سلب داره. صحت سلب از فاسد علامت اینه که در فاسد مجازه، پس معلوم میشه موضوع لفظ صلات همون معنای صحیح خواهد بود. ثالثها الاخبار الظاهره، دلیل سوم تمسک به دو طائفه از روایات می باشد که از این دو طائفه روایت می خوان استفاده کنند که الفاظ عبادات وضع شده برای صحیح. طایفه اول روایات زیادی داریم که الفاظ عبادات در این روایات به کار رفته با یک اثر خاص. مثلا میگن از صلات و معراج المؤمن، نماز معراج مؤمن است. مستدل میگوید اگر ما بگوییم موضوع له الصلاة اعم از صحیح و فاسد است، در تفسیر این روایات دچار اشکال میشه. به این بیان که برای تفسیر این روایات اگر عمی باشید دو احتمال وجود دارد و هر دو احتمالا باطل است. احتمال اولین است که بگوییم مراد از این صلات عم از صحیح و فاسد است، همون موضوع نهی که عمیان این که به ضرور باطل است، زیرا نماز فاسد معراج مؤمن نمی باشد. احتمال دوم این است که آقای اعمی بگوید صلات وضع شده در صحیح و فاسد. اینجا این لفظ عام اطلاق شده و اراده شده خصوص صحیح. می فرماید اطلاق لفظ عام و اراده خصوص صحیح و اراده خصوص صحیح قرینه میخواد، قرینه در بین وجود نداره. این خلاف اصل است. پس نتیجه میگیریم که موضوع لله صلات همان نماز صحیح است که در این گونه روایات اراده شده است. نماز صحیح معراج مؤمن است. یا به عبارت علمی‌تر بگید مناسبت حکم موضوع اقتضا می‌کند که صلات به معنای صلات صحیح بگید. دقت همه خود مرحوم آخون در آخر بحث دارند تا باید برید بگیم موضوع هم شد خودتون توجه داشتن که این صدر استدلال این دوچار ایران این طایفه یعنی و اما طایفه دوم از روایات. قبل از بیان این طایفه باید مقدمه ای رو از در کتب ادبی خوانده ایم که لا نافیه پنج قسم است. یکی از اقسام لا نافیه لا نفی جنس است. لا نفی جنس ادبا میگن وضع شده و در جایی به کار می روند که نفی کند حقیقت و ماهیت و جنس را. مثلا میگیم لا رجل فی الدار، یعنی جنس مرد در خانه نیست. پس مقدمه این شد که ادبا تصریح می کنن لا نفی جنس وضع شده برای نفی حقیقت. لذا در تعبیرات مرحوم رضی و ابن هشام هست که لا نفی جنس نفس هست در نفی جنس، از ظاهر بالاتر نفس در این معنی. توضیح بیشتر خواستید به مغنی باب اول صفحه 123 مراجعه میکنید، اونجا ابن هشام مفصل بحث میکنه. لا نفی جنس لا تبرئه هم میگن، چون میگن بیزار از جنس هست، از ماهیت و حدیث هست. بسیار خوب، این مقدم. حالا دقت کنید، بعد از این مقدم میفرمایند در موارد زیادی روایاتی داریم که الفاظ عبادات با لا نفی جنس مطرح میشن. مثلا لا صلاة الا به فاتحة الكتاب، از این گونه روایات ما میخواییم استفاده کنیم که مدعای صحیحی درست است. و لفظ صلاة وضع شده برای صحیح. کیفیت استفاده این است که صحیحی چه میگوید؟ مدعای صحیحی این است که اگر نماز یه جزءش کم باشه دیگه به اون عمل نماز نمیگی، ولی عمی میگوید اگه نمازی یه جزءش کم باشه بازم بهش نماز میگه. حالا این روایات چی میگه؟ این گونه روایات هم حرف صحیحی رو تایید میکنه، میگه لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، لا برای نفی حقیقت است، برای نفی جنس است که در مقدمه گفتید. پس روایت میگه نماز بدون فاتحه و سوره حمد نماز نیست، حقیقت نماز رو نفی میکنه. آقای صحیحی هم همین حرفو میزنه، میگه اگر یه جزء کم شد نماز صدق نمی کنه اونجا. پس این روایات مدعای صحیحی رو تأیید میکنه نتیجه میگیریم کلام صحیحی درست است، صلات وضع شده برای نماز با همه اجزا، اگه یه جزءش کم شد نماز اونجا صدق نمی کنن. باز در این دلیل شیوه بیان رو هم در طایفه اول روایات هم در طایفه دوم دقت کنید. بعضی از آیین در مباحث خارجیشون که تغییرات شده میگن ما که اصلا نمیتونیم تصویر کنیم چطور این روایات میشه استدلال کرد. بذاری شیوه تصویر رو که به این شکل پیش آمدیم دقت کنید که ما گفتیم قول صحیحی یک مدعا و یک ثمره و یک نتیجه داره، این روایات هم همون نتیجه رو تعیین میکنه. پس بنابراین معلوم میشه قول صحیحی درسته. عبارت خاصی فرمید ثالثها الاخبار و ظاهرت رو عرض کنم. دلیل سوم برای که الفاظ عبادات وضع شده برای صحیح، اخباریست که ظهور دارد طایفه اول، اخباری که ظهور دارد در اثبات بعضی از خواص و آثار برای مسمیات، بعضی از خواص رو برای مسمای صلات عرض کنم که ثابت میکنه، مثل الصلات و عمود الدین او معراج المسلم و صوم جنت من النار، نماز معراج مؤمن هست، صوم جنت من النار هست، الی غیر ذلک. دیگه شیوه استدلال رو در این طایفه اول مرحوم آخوند بیان نمی کنن. شیوه استدلال رو ما کاملا توضیح داریم. اگر صلات وضع برای اهم شده باشه دو تا احتمال در این روایات وجود داره، هر دو احتمال باطله، پس نتیجه میگیریم صلات وضع برای اهم نشده تا بتونیم این روایات رو درست تفسیر کنیم. این طایفه اول او نفی ماهیتها و تبایعها. طایفه دوم روایاتی است که در این روایات لای نفی جنس به کار رفته، ماهیت و طبیعت عبادات نفی شده، یا اخباری که ظهور دارد در نفی ماهیت عبادات و طبیعت عبادات مثل لا صلاة الا به فاتحة الکتاب، و نحو این روایت لا صلاة الا به طهور مما کان ظاهرا فی نفی الحقیقه، از اون روایات که لای نفی جنس داره، لای نفی جنس ظهور در نفی حقیقت داره. این روایات میگن حقیقت صلات وجود ندارد، به مجرد فقد، به مجرد نبود چیزی که معتبر است در صحت نماز. این روایات میگن هر چه معتبر در صحت اگه نباشه صلاتی نیست. قول صحیحی هم همینه. پس من ما کان از اون روایات که ظهور دارد در نفی حقیقت صلات، به مجرد فقد چیزی که معتبر است در صحت نماز شطرن به عنوان جز یا به عنوان شرط، این گونه روایات میگه اگه جز بیاد اجزاء نماز نبود نماز نیست، مثل لا صلات الا به فاتحه الکتاب، یا اگه شرطی نبود نماز نیست، مثل لا صلات الا به طهور نمازی نیست مگر با وضو. پس این روایات میگه اگه وضو نباشه نماز نیست، اگه سوره حمد نباشه نماز نیست. صحیحی هم همین رو میگه، میگه اگر یه جزئی کم شد صلات نیست. ولی اعمی چی میگه؟ اعمی ادعا میکنه میگه اگه فاتحه الکتاب نبود بازم نماز هست، اگه وضو نبود بازم نماز هست. پس این روایات قول صحیحی رو تایید میکنه، معلوم میشه قول صحیحی درسته. لإرادت خصوص الصحیح من الطائفة الأولى و نفی الصحة من الثانیه. اجازه بدید این دو خطیه مونده رو اشاره بکنیم، چند دقیقه وقت رو تموم کنیم. بین اشکال بین دلیل سوم یک اشکال وارد شد. قبل از بیان این اشکال یه مقدمه ای رو عرض کنم. مقدمه این است که لا نفی جنس درست است، وضع شده برای نفی حقیقت، ولی در استعمالات در زبان عربی در بسیاری از اوقات به جای نفی حقیقت شی نفی می کند صفتی از صفات شی رو. مثلا لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، همسایه مسجد نماز نداره مگر در مسجد. اینجا لا برای نفی حقیقت نمی باشد، به خاطر اینکه اگر لا برای نفی حقیقت باشه معناش اینه اگه همسایه مسجد در خانهش نماز خون نمازش باید باطل باشه، نماز نباشه، در حالی که هیچ فقیهی چنین فتوا نمی‌دهد. پس در این موارد به جای نفی حقیقت شیء میگن لای نفی جنس